بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أذكرم که حالا تنبیهاتی که مرحوم استاد بیان کرده بودن و مقررین نوشته بودن دوره قبل از ما مرحوم آقای اسد علی شاهرودی پدر آیت الله آقای اسد محمود شاهرودی در کتاب دراسات ایشون نوشته بودن بعد هم که دوست ما آقای فیاض و همچنین آقای بهسودی نوشتند و طبعا همین شاگردان نوشته بودن این بحث ها رو که ما هم در نوشتار ما موجود بود و تنبیهات هفتگانه ای هم برای لازرر ایشون ذکر کردن که بحثش را به صورت مفسود بعض رسوندم اما حالا انشاءالله در این جلسات باقی مونده از تحصیل در این سال نکات جالبی که بعض از بزرگان دیگر در این حدیث بیان کردن در صدد برآمدم که این نکات را هم به عرضتون برسانم تا یک مجموعه مستقصایی از این بحث در بحث ما مطرح شده باشه. این مجموعه بخشیش مربوط به کلماتی است که مرحوم امام خمینی آورده و بخشی هم کلمات دیگرانه. حالا من جمله عرض ما در امروز و فردا عبارت است از مطالبی که خب مرجع معاصر جناب آیت الله سیستانی در این لا ضرری که نوشتند آورده. ما مطالب ایشون را عمدتا در این تنبیه هفتمی به عرض برسانم. ایشون در این تنبیه هفتم سلسله مطالبی را ذکر کرده که حالا ما چون روز گذشته فروزی که در تنبیه هفتم استاد خویی ذکر کرده بودن ایشون بر اینها ملاحظاتی داره، من ملاحظات ایشون را به عرض برسانم تا بعد ببینیم این ملاحظات تا چقدر متقن و محکمه. عرض شد به این که گاهی از اوقات ضرر وارد می شود بر یک نفر ولی مردد بین دو ضرره و گاهی وارد می شود بر دو نفر که این مردد است بین شخص اول قبول تضرر شخص اول و یا تضرر شخص ثانی و گاه مردد است بین تضرر نفس و اضرار به غیر. پس ابتداعا گفتیم سه صورته. صورت اول اونجایی است که یک شخص است و برای این یک شخص ضرری وارد میشه که مردد بین دو شیعه، مثل این که گفتیم شخصی از بلندی پرت میشه، حالا یا باید واقع بشه برای یک شیعی که اون شیع تلف بشه یا وارد بشه بر روی بدن کسی که دست پای او را بشکنه. اینجا بفرمایید نه وارد بشه بر دو شیعی که هر دو مال خودشه، یا وارد بشه بر شیعی را که پارچه ایست پاره بشه، یا وارد بشه مثلا بر حیوانی که در منزله با اون حیوان تلف بشه. فرض دوم آن است که خیر ضرری وارد میشه بر یکی از دو نفر، همانند اون مثل معروفی که به عقل رسید، حیوانی سر خودش را وارد میکنه در دیگ و قدر دیگری، مالک حیوان یه نفره، مالک دیگ شخص دیگره. پس اینجا امر مردد بین دو ضرری است که این دو ضرر مربوط به دو نفر مختلفه. فرض سوم و صورت سوم آن است که نه، یک ضرر است که این ضرر متوجه یا به خود اون شخص متضرره، یا اینکه موجب ضرر به غیر و ضرر به شخص دومه. مثل اینکه سیل میخواد بیاد به خانه من این سیل را بر میگردونم به خانه همساده. خب حالا این سه صورت بس، پس اول به عنوان سه صورت بس مطرح میکنیم. صورت اول اونجاییست که یک شخص باید متحمل یکی از دو ضرر مالی مثلا بشه، و این دو ضرر مالی متوجه یک نفره، ولی مردد است بین ضرر اولی و ضرر دومی. این صورت اولا ابتداءً دارای سه فرضه. فرض اول این است که هر دو ضرر مباح باشه. مثل اینکه گفتیم شخص باید متحمل یا ضرر در لباس و پارچه بشه، یا متحمل ضرر در وجود یک حیوانی که در منزل قرار گرفته، گوسفندی یا مرغی یا حیوان دیگری. هر دو تحملش و ضررش ضرر مباح و ضرر حرام نیست. این فرض اول. فرض دوم این که یک طرف ضرر مباح و ضرر دیگر تحمل او لو خلی و طبعه حرام باشه. فرض سوم آن است که هر دو ضرر لو خلی و طبعهی حرامه. مثل اینکه یا بیاید تحمل ضرر کند به افتادن روی فرزندش یا روی عبدش، که هر دو تحملش و ضررش حرامه. اما فرض اول که شخص بنا هست متضرر بشه، ولی این ضرر مردد بین یکی از دو چیزه که تحمل هر یک از این دو فی نفسهی مباحه. اینجا ابتداءً سه نوع تصور داره. نوع اول این که به اختیار خودش موجب برای یکی از دو ضرر مباح میشه. مثل اینکه کسی به اختیار خودش بنا میکنه از بلندی خودش را پرت کردن و پرت میکنه در یکی از میان دو جنس منزلش، یا مثلا فرش بسیار بزرگی مغناطیسی یا در مثلا یک محفظه دیگری که در هر یک از این دو اگر خود را پرت کرد ضرری برش وارد میشه. ولی خب الناس مسلطون علی اموالهم، مانعی نداره که آدم مالی را برای تمدیری ضرر کنه، حالا چه فرششه چه مثلا لحافیست که در او بنا هست بیفته پرت کنه خودش را. در این صورت علل قاعده مخیر است در هر یک از این دو عمل مباح، چه پرت شدن در میان فرش یا پرت شدن در میان لحاف، هر دو مباح و تحمل این ضرر حرام هم نیست، قهرن زمان هم نداره، چون خودش به انتخاب و اختیار خودش در مال خودش خرابی ایجاد کرده، پس نه زمانی در کاره و نه حرمتیه. این بسیار روشن و بیانه. فرض دوم آن است که بادی او را از بالا مثلا بالای بام پرت میکنه به توی حیات، حالا میتوانه خودش را در میان فرش ها پرت کنه و فرشی خراب بشه، یا مثلا در میان لحاف ها پرت کنه و او پاره بشه. اینجا نیز هم تخییر برای صاحب مال در تحمل یکی از دو ضرر مباح و هم زمانی نیست، برای اینکه چون از کی میخواد این خسارت بگیره؟ از باد که معنا نداره خسارت بگیره، خودش را هم که نمیتونه متحمل خسارت خودش بشه. پس در این قسم و نوع هم نیز نه حرمتی است و نه حکم تکلیفی به حرمت و نه حکم به زمانه. نوع سوم از این قسم آنه که دیگری او را پرت کنه. اگر دیگری او را پرت کرد و حالا میخواد وارد یکی از این دو ضرر بشه، طبعا از نظر تکلیف روشنه که حرام نیست هر یک از این دو، ولی از نظر حکم وضعی قهرن زمان بر عهده کسی است که او را از بلندی پرت کرده. حالا اگر بر این شخص ضرری وارد شده و خودش را در یکی از این دو قرار داده، یا فرش یا لحاف ها و یکی از این دو پاره شده، ضامن طبعا اون شخصی است که او را حالا یا به جد یا به شوخی و مزاح پرت کرده، چون سبب در زمان مشترکند. حالا همونطوری که مباشر در اتلاف مال مردم زامنه، کسی که سبب هم بشه در اتلاف مال غیر مسلمن زامنه. پس کسی که او را پرت کرده لا محاله زامن مالی است که این بدبخت متضرر شده. خب این سه نوع در گفتار استاد خویی نیامده. دیروز خوندیم پیروز ایشون فقط میفرمان اگر دو ضرر مباح بود شخص متضرر مخیر است در تحمل هر یک از دو ضرر، همین قدر میگه. اما اینکه آیا سبب برای ضرر امر طبیعی مثل باد شده یا اراده خود متضرر یا شخص ثالث موجب وقوع این ضرر شده، این سنو در گفتار مرحوم استاد که مسئله اولا بود نیامده و در نتیجه در حکم وضعی هم که زمان مال باشه صحبتی نکردند. ایشون فرمودند اگر ضرر متحمل ضرر خود شخص شد و دو ضرر مباح بود، فقط از نظر و حکم تکلیفی بحث کردن و فرمودن که شخص متضرر نسبت به هر دو ضرر مباح مخیره. اما مرحوم من اما آیه سیستانی میگن نه، این هم سه نوعه، تارتن خود متضرر سبب برای این ضرر شده، اخرى وسیله طبیعی مثل باد و زلزله ای، ثالثتن شخص ثالثی او را وادار به تحمل یکی از این دو ضرر کرده. در نتیجه حکم وضعی هم روی تقریر آیه سیستانی پیش میاد با آن این که حالا زمان این ضرر بر عهده یکیست. در قسم اول و دوم زمانی در کار نیست، اما در قسم سوم که دیگری او را از بلندی پرت کرده و او متحمل ضرر یا لحافش و یا فرش شده، چون سبب این ضرار و اضرار اون شخص غیر و شخص دیگری بوده، زمان بر مسبب است. روشن آقایون؟ این یک به اصطلاح لفت نظر، یعنی یک از کنم که حاشیه‌ای بر فرمایش استاد خویی. فضلا در این فرد که دیگری او را پرت کرده، و اینها هم مسائلی که قهرم محل ابتلا هم زیاد واقع میشه، حال یکیش در این زمان ما یک کسی میاد طب از کنه مقابله میکنه با ماشین شما که در حال حرکته و شما ترمز میگیری، در این ترمز یا ماشینتون صدمه میبینه یا بدنتون صدمه میبینه. خب در چنین موردی که این عامل سبب ضرر شده، ناگزیر ضامن این ضرر هم هست. خب حالا اگر این دو ضرر مساوی باشن، این آقا که داره پرت میشه از بالا اگر روی فرش ها بیفته، مقدار ضررش مثلا 100,000 تومانه، روی لحاف ها هم بیفته همین مقداره، اینجا روشنه که این 100,000 تومان زمانش بر عهده کسی است که سبب پرت شدن این شخص شده. اگر فرض کردیم افتادن روی فرش 200,000 تومان ضررش، و افتادن روی لحاف 100,000 تومانه، و این شخصی که پرت شده انتخاب کرد افتادن روی لحاف را. ایزن این 100,000 تومان زمانش بر عهده سببه، اینم مسلم، چون او سبب شده برای وجود 100,000 تومان ضرر در مال این بیچاره پرت شده. اما اگر بنا شد که به عکس این آقا از بالا که پرت شد انتخاب کرد پرت شدن روی فرش را که ضرر او دو برابره، حالا که روی فرش پرت شده متحمل 200,000 تومان ضرر میشه و به اختیار خودش انتخاب کرد افتادن روی فرش را که ضرر اکثره. اینجا چه باید کرد؟ آیا به نظر شما تمام این 200,000 تومان بر عهده پرت کننده است، یا فقط 100,000 تومانش بر عهده پرت کننده، یا اصلاً چیزی بر عهده او نیست؟ نظر شما چی آقایون؟ بله؟ خیر، او سبب شده، شکی درش نیست که دخالتی نگذید کنار. خودش انتخاب، بله، اختیار در انتخاب، بله، به انتخاب خودش مستنده، اونش بحثی نیست. حالا به انتخاب خودش، او از اونجا پرت شده، اینش اختیاری نبوده، او دیگری پرتش کرده. اما در این که روی این لحاف بیفته یا روی فرش، اینش به اختیار خودش بوده و این انتخاب کرد روی فرش را. چی میگید شما؟ بله؟ آها، برید چی مقدار زمان داره؟ میگم زمان مقدار اقل این الانه، اگر پرت میشه خودش به اختیار خودش روی لحافه قرار میداد 100,000 تومان بیشتر ضرر نمیشد. حالا روی فرش که خودش انداخته 200,000 تومان ضرر میکنه، ولی اختیار پرت شدن یعنی یکی از این دو به دست خود این آقای متضرره. فرسه پرت شدن از بالا به دست اون سبب مسبب بوده، اما اینجا انتخاب به دست خودشه. معلومه، ببینید او سبب در اضرار اکثر بوده یا سبب در اصل ضرر بوده. پس این چقدر باید ضرر رو بده؟ خب حالا همین، احسنتم. ببینید اینجا مسلمه که اگر انتخاب اقل کرد، یعنی روی مثلا لحاف ها افتاد که او ضررش 100,000 تومان بیشتر نیست، یا نه ضرر او با ضرر قالی برابر بود، اینجا بلا اشکال تمام این 100,000 تومان ضررش بر عهده سببه. اما حالا اگر این که آمد خودش را روی فرش انداخت که فرش هم موجب ضرر شده ولی 200,000 تومان، اینجا یک دسته میگویند تمام 200,000 تومان را سبب باید بده. چرا؟ برای اینکه اون چه ضرر در خارج محقق شده و اتلاف شده، این سبب این اتلاف 200,000 تومان همون شخص مسبب بوده، پس باید تمام این را او بپردازه. دسته دوم میگوین اون مسبب تسبیب در قدر جامع کرده، یعنی تسبیب کرده در قدر جامع بین 200,000 تومان و 100,000 تومان را، بنابراین ضامن بیش از قدر جامع همون 100,000 تومنه نخواهد بود. پس اگر این ولو خودش را پرت کنه روی فرش و بعد 200,000 تومان ضرر کنه، مسبب فقط باید 100,000 تومان را بپردازه، چون او به قدر جامع بین احد و ضررین سبب شده. اما خود آقای سیستانی انتخاب می کنند که خیر، در این مورد چون شخص به اختیار خودش انتخاب کرد ضرر روی قالی را، اصلا مسبب ضامن ابدا نیست. و همه نظر دومی بود، شما این نظر دومی میفرمایید، اما ایشون نظر سومی داره. میگه اگر پرد کرد خودش را روی قالی و فرض کردیم متحمل 200,000 تومان ضرر شده، اینجا اصلا دیگه مسبب ضامن نیست. چرا؟ ایشون یک مطلبی را میگه، حالا شما این را بررسیش کنید. می‌فرمان به این که یک برنامه ما داریم که ایشون خودش نامش را متمم جعل تطبیقی نام گذارده. میگه متمم جعل تطبیقی به اختیار خود متضرره. بیان ایشون اینه، چون نکته ارزشمند بود خواستم این را اشاره کنم. ایشون میگویند که وجوب ضمان مال غیر در وقتی است که تلف تحقق در خارج پیدا کنه. من اتلف مال الغیر، کسی که مال غیر را اتلاف کنه، با فعلیت اتلاف فعلیت زمان حاصل میشه. خب اون آقا که از بالا پرت کرده صاحب خانه را، او در حقیقت در ورد کردن اتلاف نکرده مالی را. حالا کی اتلاف محقق میشه؟ اون وقتی که این شخص پرت شده یا در روی فرش قرار بگیره و ضرر بزنه، یا روی لحاف قرار بگیره. انتخاب دست کی بوده آقایون؟ انتخاب فعلیت ضرر که به قول ایشون نامش متمم جعل تطبیقی است، یعنی تطبیق دادن عنوان اتلاف و ضرر به دست کی بوده آقایون؟ بله؟ به دست خود متضرر بوده. لذا ایشون میگه مدار در فعلیت زمان بر فعلیت اتلافه، و فعلیت اتلاف به تطبیقی است که شخص متضرر خودش ایجاد کرده. و الا میگه ضرر زمان قدر جامع که معقول نیست. بگیم احده ما که اتلافی نداره و در اونجا زمان معنا نداره، بلکه زمان دائر مدار اتلاف خارجیه. و این ائتلاف خارجی یعنی تطبیق ائتلاف کلی بر ریخ افتادن روی قالی، این تطبیق به دست که واقع شده؟ به دست خود متضرر. پس بر این اساس اون چه که فعلیت زمان به او بستگی داره ائتلاف فعلیه. ائتلاف فعلی هم تطبیقش به دست خود صاحب خانه بوده. پس صاحب خانه است که در حقیقت موجب برای ائتلاف 200,000 تومان شده. لذا ایشون میگه کلن زمان 200,000 تومان بر عهده مسبب یک فلسش هم نیست. روشن شده آقایون؟ این الان نظر ایشونه. شما چی میفرمایید؟ درسته، اما او عمل او ائتلاف فعلی را کی ایجاد کرده؟ ائتلاف فعلی یعنی تطبیق این کلی ائتلاف. او فقط شما را از بالا پرت کرد. این پرت کردن که فعلا زمان نیاورد. کی زمان حاصل میشه آقایون؟ اون وقتی که تلف فعلیت پیدا کنه. ائتلاف فعلی را کی انجام داده؟ به متمم جل به قول ایشون این آقا خودش انتخاب کرده. بله یکی یکی میدونم در هوا نمیتونه بمانه، قبوله، اما شما زمان را کی بر عهده مسبب قرار میدید؟ نه اون موقع حالا اگه بس که نمیده زمین آسمان موند، حالا اگر جاذبه زمین رو نکشیدش وسط زمین آسمان مون بازن زامن او بله؟ چرا دیگه؟ چرا وقتی را که روی 500 تومانیش افتاد بالاخره فعلیت این ضرر 100 تومانی مسببش کیه؟ نه در زمان گفتیم که برای اینکه اشکال نکنه اول عرض کردم، گفتم در زمان فرقی بین سبب و مباشر نیست، هر دو زامنن. چون کسی که مباشرت کنه در ائتلاف مال مردم و چه کسی که تسبیب کنه. همونطوری که شما اگر آتش توی خانه و رفت سوختی و خانه همسایه سوخت زامنی، همونطوری که خودت مستقیما سوزاندی خانه همسایه را زامنی. اینجا بحث نیست، اما ایشون این نکته جالبی میگه، روی این نکته فکر بکنی. ایشون میگه که فعلیت زمان دائر مدار فعلیت سبب فعلیت ائتلاف. فعلیت ائتلاف که نامش متمم جعل تطبیقی به قول ایشون، یعنی تطبیق این ائتلاف به دست خود مباشره. و چون به دست خود مباشره پس این آقای مالک از اصل زامن، اون آقای مسبب اصل زامن نیست. اگر خودش انداخ که اطلاف مال غیر نیستش که، نه دیگری او را پرت کرده. حالا این را رشته بکنی مطلبی است تقریبا جدید که ایشون را اظهار میکنه، ببینیم این مطلب میتونیم درست باشه یا نه. خب الحمدلله.